باید بردیش تو زمین فوتبال. حالا اونجا داره یه بال خاصیش میگردی.
آیریس، اینجا جای ظالم و مظلوم عوض شده.
یکی از مربیان سطح پایین‌تر لیگ برتر نه تخفیش به من تماس گرفت، آقا ما تو هر بازی داریم 20 کورنر میدن بازیکنام. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه؟
خیلی متشکرم از همراهی شما، اما بریم به سراغ همکار خوبم آقای اسدی و بخش گزارش رو با هم بشنویم.
همراه و همکلام میشیم با آقای محمد رضا شفیعی عزیز، تهیه کننده دوست داشتنی جوان و با کارنامه درخشان. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام دارم، در خدمتی.
زنده باد. برای ما و دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ بفرمایید که چند تا از فیلم ها رو تونستیم ببینیم به طور کلی؟
خدمتتون عرض کنم که بیشتر فیلم ها رو دیدم، یک دو تا فیلم فقط حالا از دستم در رفته، ولی بقیه فیلم ها رو دیدم.
به عنوان تهیه کننده، کدوم یکی از فیلم ها که تا به الان اکران شده فکر میکنید که قوی تر از بقیه بوده؟ باز اشاره میکنید به آثار یا نه؟
بذارید که به اسم اثری رو نبرم چون خودم فیلم دارم توی جشنواره، ولی خدمت شما عرض کنم بالاخره آثار متنوعه. همین به نظرم جز جذابیت های جشنواره 34مه که هم ما آثار تاریخی میبینیم، هم آثار جنگی میبینیم، هم آثار اجتماعی میبینیم، هم آثار کودکان و جوان میبینیم، هم انیمیشن میبینیم. این به نظرم تنوع ژانر جز جذابیت های این دوره، بله 43 جشنواره است و خب متمایزم میکنه با دوره های قبل.
از اثر خودتون بیشتر بگین، معرفیش بکنین و در چه حال هوایی هست؟
فیلم صیاد برش کوتاهی از زندگی شهید سپهبد صیاد شیرازی است که به یه مقطع کوتاه حدود یک سال و نیم از زندگی ایشون در سالهای 59 و 60 میگذره و سعی کردیم که مقطعی از زندگی شهید رو انتخاب کنیم که حرف روز داشته باشه اولا، و به اندازه‌ای هم که به شخصیت این شهید بزرگوار نزدیک میشیم به همون میزان هم از برازندگی های اون شخصیت تعریف کنیم، یعنی جلوه قهرمانگونش یا اون زیست اون یک سالی که فیلم ما مربوط بهش هست رو سعی کردیم خیلی دیتیل در فیلم بیاریم.
عواملش رو معرفی میکنین؟
خدمت شما عرض کنم کارگردانش آقای جواد افشاره، نویسندش آقای حسین تراب‌نژاده، بازیگراشون هم آقای علی سرابیه، خانم مارال بنی آدمه، آقای هومن برنورده، آقای نادر سلیمانیه، آقای محمد رضا هدایتیه و
چهره هایی که بالاخره ناماشنا هستن. بازخورد ها چطور بوده تا به این لحظه که الان با هم صحبت میکنیم؟
به نظرم اندازه خودش فیلم جا باز کرده، یعنی بالاخره ما سعی کردیم که مهمترین نکته‌ای که من میتونم در مورد صیاد بگم اینه که صیاد حرفش رو الکن نمیزنه، یعنی یک حرفی رو که به عنوان هدف فیلم قرار داده از ابتدا تا انتهای این 110 دقیقه حرفش رو سعی میکنه صریح و با رسایی کلام اون حرف رو بزنه. به نظرم همین رو هم مخاطب پسندیده، یعنی احساس میکنه که حرفی که باید بشنوه تو فیلم رو میشنوه.
یکی از نکاتی که منتقدا وقتی باشون صحبت میکردیم بهش اشاره میکردن این بود که حالا شخصیت رو اگر جداگانه در موردش صحبت بکنیم، به طور کلی فیلم نامه همون چیزیه که در مورد شخصیت‌های دیگه از این دست در واقع شخصیت‌ها و نظیر این شخصیت‌ها ساخته شده در همون حال و هوا هستش و زیاد خلاقیتی به چشم نمی‌خوره. نظر خودتون چیه؟
این الان حرف شماست.
نه حرف منتقدان و حالا دوستانی که فیلمو دیده بودن.
کلی نمیشه در مورد فیلم حرف زد. ببینید شما ممکنه بگید مثلا من این یه دونه سکانس شهید صیاد رو میبرم توی یه شهید بزرگوار دیگه قرار میدم، حالا تغییر میکنه. خب معلومه که تغییر میکنه. ما توی این چند دهه‌ای که داریم فیلم جنگی میسازیم، شاید فیلم صیاد جز معدود فیلم‌ها یا تنها فیلمی باشه که زاویه دوربینش با فیلم‌های دفاع مقدسی دیگه متفاوته. یعنی ما اولین باره که دوربین رو میبریم در اتاق فرماندهی و اونم فرماندهی کل قوا. یعنی هیچ وقت توی این سطح از جنگ ما فیلم نساختیم. همیشه مثلا همین پارسال دو تا فیلم جنگی داشتیم، فیلم آسمان غرب و مجنون. خب آسمان غرب در مورد یه فرمانده گروهان بود، گروهان پروازی، و فیلم مجنون در مورد یه فرمانده لشکر بود. یعنی بیش از این هم همین بوده، یعنی زاویه دوربین ما در نهایت به یه فرمانده لشکر یا یک واقعه جنگی منصور بوده. ولی فیلم شهید صیاد یا فیلم صیاد دوربین ما کاملا تغییر کرد، یعنی برای اولین باره که میره تو اتاق فرماندهی، اونم توی این ساعت از فرماندهی.
خیلی ممنونم، تندرست باشیم و همیشه در اوردتون.
مخلصیم، همچنین موفق.
زنده باد، لحظاتون بخیر.
تشکر میکنیم از همکارمون در بخش گزارشی برنامه. اما بریم به سراغ مهمان برای جمع، آقای مهدی آشنا، از عکاسان فعال سینما و تئاتر در این برنامه حضور پیدا کردن. آقای آشنا عرض سلام و ادب و احترام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین خوبتون در رادیو فرهنگ.
درود شما، سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که خب حرفه عکاسی در سینما، تئاتر و مجموعه های تلویزیونی به عنوان یک آلبوم یادگار از روند فعالیت هایی که در طول مراحل ساخت یک پروژه سینمایی و یا حالا اجرای یک تئاتر برای ما میمونه به یادگار، بسیار ارزشمنده. اما خب در این روزها یک مقدار که چرس کنم شاید بیشتر حضور و ورود فرایند فناوری باعث شده که این معقولم دچار تغییر بشه، یعنی همه مشاغل دچار تغییر شدن، از جمله در حوزه عکاسی که خب ما باید از فناوری نوین استفاده بکنیم. خب راجع به حضور و بروز فناوری های نوین میخوایم با هم صحبت بکنیم در این دور از جشنواره، و اینکه اصلا در همین حال حاضر وضعیت عکاسی در سینمای ایران رو شما چگونه
راستش رو بخواید خواهش میکنم راستش رو بخواید ما اگر بخوام یک پدیده ای و یک چیزی رو جدی پیگیری بکنیم، باید تمام فرایند رو جدی پیگیری بکنیم. ما باید ببینیم که سینمای ما اول در کجا قرار داره، بعد بررسی کنیم که حالا عکاسی سینمای ما در کجا قرار داره.
بله.
یا مثلا تئاتر موقعیتش در جامعه چیست، حالا عکاسی تئاتر چه رسالتی میتونه داشته باشه، چه کمکی میتونه به تئاتر بکنه.
بله.
ببینید بابت بحث اولیه‌ای که داشتید، بابت ورود تکنولوژی، من معتقدم که تکنولوژی به خودی خود مضر نیست. ما آخه این برای چی گفتم مضر؟ به خاطر اینکه هر از چند گاهی دوستانم به من که میرسن میگن که هوش مصنوعی اومده این کارو میکنه اون کارو میکنه، مثلا عکسو اینجوری ادیت میکنه، همش نگران اینه، چون یه شغلی هم هست دیگه، ادیتوری عکس.
بله،
یک شغلیه.
بله.
همش نگران اینه که خب با حضور هوش مصنوعی این پدیده از بین نره، این شغل از بین نره. فارغ از همه این ماجراها، یک چیزی انسان داره که هیچ کدوم از این پدیده ها و تکنولوژی های نوورود نداره، و اونم خلاقیته. من به نظر من یه روزی خب آنالوگ کار میکردیم، وقتی که دوربین دیجیتال اومد همه نگران این بودن که او الان هزار تا عکاس از این ور اون ور در میاد، حالا ما فضای اقتصادی کارمون رو چی کار کنیم. یه مدت که این اتفاق افتاد، ولی یه مدت که گذشت باز اونایی موندن که عکاسی رو دوست داشتن، و خلاقیتی که حرف اولو میزنه. ما باید وقتی یه پدیده‌ای میاد وارد میشه، تکنولوژی میاد وارد هر عرصه‌ای میشه، چه هنر، چه صنعت، چه هر جای دیگه، فرهنگ استفاده از اون پدیده رو به دست بیاری، بعد از اون پدیده استفاده کنی. من به اعتقاد من شتاب زدگی در استفاده از هوش مصنوعی در اقلام تبلیغاتی، و حالا اشاره مستقیم نمیخوام بکنم ولی کلی دارم میگم، در اقلام تبلیغاتی، در فیلم، در فیلم هایی که من میبینم و اینا، یه مقداری شتاب زده از تکنولوژیش، هنوز ما نتونستیم به طور
در واقع نحوه استفاده درست از این فناوری که ما حالا واژه فارسیش هم بگیم فناوری رو هنوز پیدا نکردیم، همونطور که شما به درست اشاره کردین، نحوه استفاده صحیح رو یاد بگیریم، که اگر یاد نگیریم همین فناوری میتونه مضر باشه. اتفاقا
خیلی فناوری بزرگی، ببین الان این فناوری هوش مصنوعی در همه چی داره کارکرد داره. همه الان ما وقتی با گوشی همراهمون کار میکنیم، کافی دوتا خبر رو زیر رو کنیم، فردا صبح که از خواب بلند میشیم، پیشنهاد گوگل به ما تماما اون محتواهایی که ما دیروز سرچش کردیم. خب این هوش مصنوعی دیگه، هوش زندگی ما هوشمند شده. منتها چجوری از این هوشمند شدن استفاده بکنی؟ من یه چیز دیگه ای بگم، مثلا من اسنپ یا مثلا تاکسی های اینترنتی زیاد سوار میشم و اینا، چون گواهینامه ندارم و دوستم ندارم بگیرم، با تاکسی اینور زیاد میرم دیگه، یواش یواش تهرون کسی بلد نیست. یعنی وقتی من میگم از اینور برو، میگه مثلا فلان مثلا اپلیکیشن داره میگه از این ور برم. میگم بابا خودت چی میگی اصلا؟
بله این اتفاق برای منم افتاده. یعنی که اگر که یک زمانی ما دسترسی نداشته باشیم به اون برنامه کاربردی، دیگه اصلا نمیتونیم مسیر رو انتخاب
بکنیم. در صورت که این برنامه کاربردی برای زمانی درست شده که شما مسیری رو بلد نیستی،
بله. و ذهن ما در واقع تنبل میشه. خدمتتون عرض کنم، به درستی اشاره کردین، اما شما خب در پروژه زیادی حضور داشتین. ماندگارترین پروژه‌ای که درش حضور داشتید و بهترین عکسی که گرفتید رو برای ما بگید. البته هنرمندا همیشه میگن که ما همه آثارمون رو دوست داریم، مثل فرزندانمون میمونن، ولی به هر صورت تعلق خاطر داریم به برخی از آثار و این مثال زدنیه.
نه بدبختانه من همه آثارم رو دوست ندارم.
زمانهای
زمانهای کارهایی کردم که در واقع اصلیش مادی بوده و در واقع
بس کارهایی که حالا دوست دارید رو به عنوان
راستش بخوام، همکاری با آقای ایرج طهماس تو مجموعه کلا قرمزی
بله.
برای من خیلی جذاب بوده همیشه، و اصلا عکس گرفتن از یک سری عروسک که یادم میاد یک بار آقای شهاب حسینی،
چهره بیجانی دارم من شما روش مرکز
کنم، یک بار آقای شهاب حسینی اومده بودن پشت صحنه برنامه ما و نمیتونستم بپذیرن که عروسک کلاه قرمزی یک اسفنجی، یکی و واقعا هم
این دیگه هنر عروسک گردان و صدا پیش است که بهش شکل میده.
خدا رحمت کنه خانم دنیا فنی زاده رو، خدا بیامرزتش، خانم مرضیه محبوب خدا حفظشون کنه و تمام دوستان.
امیدواریم که واقعا بازم از این کارا در حوزه کودکان ساخته بشه. و خیلی متشکرم از حضور شما، استفاده
کردم.
خوب باشه، برقرار باشید و موفق مایید. خدا نگهدارتون.
دیر به جنبیم آفند بزنن زمینگی
رو کنن غلط میکنه کسی ارتش رو بخواد تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گرفت. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیرن.
علکی نرو تو بازی سپاهی ها.
ثروت من جهانی شد.
بنده حاج ولی الله هستم، ایشونم برادرم حاج عباد الله.
ابی منو صدا کنه.
ابی نباید بشه حاج ابراهیم.
داش این سوری من شیر دادم، الان شده داشیری پسر من.
الله اکبر. بگو سالاد و دلچینام بذارم ما حسابی گرسنه‌ایم.
بله، در لیلا و ژیلا کشف حجاب کردن، مفهومه؟
الله اکبر.
بیا بیا ابلهی دنباله بودم.
امامزاده سو نمیخوای سلام بدی؟
میشه تو جای دوتامون سلام کنی؟ ایوانه ای
پول خونه داشت من تو حساب همه شماست. نه
اگه ما توی غذای ورود بکنیم میگن تو کار ما دخالت کردی.
تو خودت بردیش میدم یک سوپا، حالا اونجا داری دنبال خاصیش میگردی.
آیرس، اینجا جای ظالم و مظلوم عوض شده.
یکی از مربیان سطح پایین‌تر لیگ برتر نه چند پیش به من تماس گرفت، آقا ما تو هر بازی داریم 20 تا کورنر میدن بازی کنم. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه؟
مردمی پژمان وازقی عزیز، سلام بر شما. خدا قوت
درود بر شما، خسته نباشید.
ارادتمندم، خوبین؟
خدا رو شکر،
زنده باد. جشنواره 43 جشنواره قبلی هم بودین؟
جشنواره قبلی که بله، با آقای پوراحمد عزیز فیلم داشتم اگر اشتباه نکنم، و امسالم با فیلم شانفش در خدمت شما هستم.
زنده باد. کار چطور بود؟ توضیح بیشتری از نقشتون میگین.
حالا شاهد احمدلو همیشه دغدغه سینما رو داشتن و اینکه وقتی پیشنهاد دادن از نقش کوتاهی بود در حد چند سکانس، ولی از این رفتم که در خدمتشون باشه.
زنده باشه انشالله. فکر میکنین که حالا از بین آثاری که منتشر شده تا به امروز، کدومش از نگاه شما تونسته رضایت مخاطب رو و همینطور خود شما رو جلب کنه؟
بله، دروغ نباید بگم دیگه. خب
کمتر دیدین؟
اصلا ندیدم، من تازه امروز روز اول اومدم جشنواره، یکی دو تا فیلم ببینم. حالا خب تو اخبار اطلاعات جشنواره هستم، و فکر میکنم امسال فیلم های خوبی از کارگردانان خوبی فیلماشون فرستادن جشنواره و در حال فکر میکنم رقابت سختی باشه هم برای هیئت داوران و هم برای خود عوامل فیلم ها، چون روز به روز سن جشنواره داره پایین تر میاد و این باعث امیدواریه.
و راهکار شما برای این که ارتقا پیدا بکنه به لحاظ کیفی سطح جشنواره چی هستش؟ فکر میکنید چی کمک میکنه؟
من فکر میکنم که ایجاد جشنواره‌های موضوعی مثل سالهای گذشته کمک میکنه که فیلمسازها بتونن فیلماشون ارائه کنن. قرار نیست که همه فیلمهای سینما ایران در جشنواره فجر دیده بشن، یا بهتر بگم تمام فیلمهایی که انتخاب میشن در واقع نظر یک هیئت انتخاب هست، دلیل بر بد بودن فیلم های دیگه نیست. جشنواره موضوعی کمک میکنه به این داستان که فیلم های دیگه در جشنواره های دیگه موضوعی که موضوعیت فیلم رو تشکیل میده بتونن بدرخشن، بتونن دیده بشن. به هر حال فیلم احتیاج به یک بخش سخت افزاری داره که اسمش جشنواره است و اکران و نمایش، که امیدوارم امسال حداقل با یک اکران متوازن بتونیم که فیلم های بیشتری در ایران اکران بکنیم.
خیلی ممنونم.
متشکرم.
سلام.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. 16:45 دقیقه برداشته 43 به صورت زنده و مستقیم از خانه جشنواره برج میلاد تقدیم لحظه های شما میکنیم. اما در خدمت جناب آقای حمید عبدالحسینی هستیم از کارگردانان خوب و فیلمسازان خوب هم در حوزه تئاتر هم در حوزه سینما که افتخار داریم میزبانشون باشیم. عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم. با یاد و نام خدا خدمت شما و همه مخاطبین محترم این برنامه عرض سلام دارم و در خدمت
درود بر شما. خب جناب آقای عبدالحسینی، من میدونم که شما خب هم در طول سال خودتون مشغول ساخت فیلم های کوتاه هستید و یا در واقع فعالیت ها در حوزه تئاتر، بنابراین از دور و نزدیک دستی بر آتش دارین و همه ساله رخداد های جشنواره دنبال میکنین. اول از همه که خب چه تغییراتی تا به این روز از جشنواره، از دوره قبل تا این دوره شما متوجه شدید که این تفاوت ها ایجاد شده، حالا چه نقاط مثبت و چه نقاط در واقع منفی، راجع به این صحبت بکنیم و بعد هم بپردازیم به یکی دو فیلمی که دوست دارید دربارش بیشتر صحبت بشه.
خیلی متشکرم. عرض به حضورتون که خب امسال به هر حال به واسطه یک سری تغییراتی که حالا اتفاق افتاد در حوزه مدیریت، به نظر میرسه که سعی شد که طیف های بیشتری از در واقع فیلم سازان و حالا آثار در واقع متنوع تری توی جشنواره حضور داشته باشه، که من فکر کنم حالا تا امروز این موضوع محقق شده و ما شاهد این هستیم که در واقع فیلم هایی که حضور دارن توی جشنواره از یک تنوع خوبی چه
هم از لحاظ موضوعی هم از لحاظ عوامل سازنده،
بله، و ژانرهای در واقع بیشتری رو هم ما امسال داریم. فیلم هایی که حالا در واقع شکل بومی دارند و در واقع در جغرافیاهای مختلف ساخته شدن.
درسته.
از سینمای جنگ و دفاع مقدس فیلم داریم، در واقع فیلم هایی که تم اجتماعی دارن که حالا چند سالی بود یه مقدار کم رنگ تر بود، توی جشنواره امسال حضور پررنگ داره. و یه بود مثبت دیگه توجه به آثار کمدی هست که امسال فکر میکنم 4 در واقع فیلم کمدی توی جشنواره حضور داره. و نکته بعدی هم مشارکتی هستش که در واقع داره توسط خود اهالی سینما اتفاق میفته در جشنواره توی نشست‌های در واقع خبری، و اینها به نظر من نوید در واقع سال‌های آتی خوبی رو میده در سینما ایران که مجدداً در واقع همه طیف‌های مختلف بتونن حضور داشته باشن و فعالیت بکنن و ماحصلش هم انشالله در واقع فیلم‌های پر مخاطب و اکران‌های خوب باشه.
بله، خب امروز 2 فیلم به نمایش دارم تا این لحظه. حالا در این لحظه که ما در خدمت شنوندگان هستیم، فیلم صدام در حال نمایش هست و بعد هم فیلم تاکسیدرمی. فیلم موسی کلیم الله که خب در واقع آنچه که راجبش خبرساز بود علاوه بر اینکه ساخته ابراهیم حاتمی کیاس، خب جلوه های بصری ویژه‌شه که این فیلم رو چگونه دیدید، و همینطور فیلم بعدی که بازره بکش که در واقع دو برادران کیایی هم حالا در کسبت تهیه کننده و هم محسن کیایی در کسبت بازیگر در دو در واقع جایگاه در این فیلم حضور پیدا کرده، سعی کردن که در واقع یک مایه فانتزی هم داشته باشه. فیلم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چه نقاط قوت و ضعفی داشت؟
بازی رو بکش به هر حال داشت به یه موضوعی اشاره میکرد که تو این سالا خیلی مطرح بوده، حالا بحث در واقع شرط بندی در زمینه مسابقات فوتبال و اون فسادهایی که حالا مطرح بوده. به نظر من از این نظر فیلم جالب توجهی بود و سعی کرده بود که این موضوع رو در قالب یه قصه ای روایت بکنه که حالا اون تعلیق لازم رو هم داشته باشه بر کاراکترهایی که به یه شکلی ابتدا در واقع یک شخصیت پردازی سینمایی و یک درامی رو در واقع شکل بدن و بعد به این موضوع هم بپردازه، که به نظرم جای این فیلم ها هم توی سینمای ما خالیه. یعنی فیلم هایی که حالا در کنار، حالا اشاره کردید به فیلم موسا، فیلم هایی که به هر حال پروداکشن های خیلی عظیمی دارن، بله، با هزینه های خیلی زیادی دارن ساخته میشن، فیلم های این مدلی هم به نظرم باید جای خودش رو توی سینمای ایران باز بکنه و لزوم پرداختن در واقع به این موضوعات از این منظر، یعنی در واقع در قالب یک قصه و یک درام، میتونه مخاطبینی رو که حالا شاید به سینما شاید یه مقداری جدیتر دارن نگاه میکنن، صرفا حالا علاوه بر اون جنبه های سرگرمی ساز دنبال این هستن که یه پیامی یک مفهومی هم در واقع توی فیلم منتقل بشه، از این نظر به نظرم این فیلم ها فیلم های خوبی هن. فیلم خوش ساختی بود، به نظرم بازی های در واقع خوبی داشت. خود محسن کیایی به حال بعد از چند تا تجربه کمدی که حالا توی این جشنواره هم یه فیلم کمدی هم در واقع از آقای کیایی ما دیدیم، کفایت مذاکرات، این فیلم به نظرم بازی متفاوتی رو ازش می‌دیدیم، مخصوصا که لهجه هم داشت این کاراکتر، در واقع مربوط به یک اقلیم خاصم بودش و در مجموع برآیند من نسبت به این فیلم مثبت است. حالا یک سری نقاطی هم داشت که میتونست بهتر باشه، حالا بیشتر روی جنبه های فیلم نامه مد نظرم هستش که یه خورده توی دادن اطلاعات و اون جزئیاتی که از این نظر بود شاید میتونست بهتر هم عمل بشه و حالا یه خورده شخصیت پردازه.
بعد تا به امروز بهترین فیلمی که شما به عنوان در واقع یک منتقد و به عنوان کسی که خودش سازنده فیلم های کوتاه هست دیدید کدام فیلمه؟ حالا تا به این لحظه که ما باشه اول نگاه صافت هنوز چند روز باقی مونده؟
من از اون خیال پردازی و فانتزی که در فیلم بچه مردم بود،
درسته،
که کار اول فیلمساز هم بود، آقای کریمی ساخته بود، خیلی خوشم اومد. یعنی من به نظرم که فیلم برای تک تک موقعیتاش یه ایده در واقع خلاقانه داشت و شاید این برمیگرده به این که آقای کریمی سالها در واقع در حوزه تبلیغات و ساخت تیزر و اینا فعالیت داشته. خیلی فیلم بازیگوشانه‌ای بود و سرخوشانه بود و من خودم خیلی لذت بردم از این فیلم و به نظرم یکی از فیلم‌های مهم بود. یکی دو تا فیلم دیگه هم بود که دوست داشتم، فیلم سونسوز بودش که به هر حال اینم یه طنز خیلی خاصی داشت، با اینکه فیلم جماجور و خیلی کم هزینه‌ای بود ولی خیلی صادقانه ساخته شده بود، بله، و میتونست خیلی با صداقت با تماشاگر ارتباط برقرار بکنه و من خودم از دیدن این فیلم هم لذت بردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما، برقرار باشید، خدا نگهدار.
تسلیم، خدا نگهدار.
خدمت شما عرض کنم که فردا جمعه 19 بهمن در نوبت اول فیلم شوهر ستاره به نمایش در میاد، پس از اونزال و رودابه، پیشمرگ و ماریا عناوینی هستن که در جدول نمایش آثار به چشم می‌خورن و ما باز هم فردا سعی می‌کنیم که در خدمت شما باشیم با منتقدان، صاحب نظران و دست‌اندرکاران آثاری که به نمایش در میان به گفتگو بنشینیم. خب اگر که علاقمند هستید میتونید در واقع اخبار نشست‌های خبری هر فیلم رو هم دنبال بفرمایید که عوامل سازنده فیلم درباره چگونگی و مراحل ساخت فیلم با صاحبان و اصحاب رسانه و قلم به گفتگو نشستن. خیلی متشکرم از همراهی و همکلامی شما شنوندگان عزیز. فردا باز هم رأس ساعت 16 شنونده برداشت 43 ویژه 43 بومین جشنواره فیلم فحش به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد باشید. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. ویژه برنامه برداشت 43 رو به اتفاق شما شنیدیم. امیدوارم که حظ و استفاده لازم رو برده باشید. با ما همراه باشید.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.